بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب، حلول ماه شعبان رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض می‌کنیم. ماه افراح اهل بیت ظاهرا تنها مایی است که هیچ وفاتی درش نیست، همش موالید. چه ماه محرم؟ عجب، اینو دقت نداشتم. شعبان بله، خدا انشالله به ما توفیق بده که از برکات ما هم استفاده بکنیم. صلوات شعبانیه که گفتن اند از زوال خونده بشه، سر زهرا خونده بشه. بله، اون جملهش از الذی کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ید ابو فی صیامه و قیامه، یعنی مراقبت ماه شعبان این دوتاست. بالاخره هر ماهی مراقباتی داره دیگه. یکی از مهمترین، یا بفرمایید دوتا از مهمترین مراقبات ماه شعبان صیام و قیامه، که خب طبیعتاً این مدار آماده شدن برای ماه مبارک رمضان. صیامش مشخصه روزه گرفتن، قیام هم به معنی به عبادت برخواستن، که خب ظاهراً ظهور در شب زنده‌داری و نافله شب و عبادت شبانه داره، که توی این ماه ویژه سفارش داره که خب انسان بالاخره این مدار تمرین کنه، گرم بشه، برای اینکه ماه رمضان با تمرین وارد بشه و آمادگی بیشتری داشته باشه. که ادامش هم بله، ید ابو دعو روش حضرت بوده. اللهم فعننا علی الاستنان سنته و نیل الشفاعت، چی؟ اللهم عننا علی الاستنان به سنتی فیه و نیل الشفاعت لدیهه. که خب یه مقدار اگه میتونیم یه مقدار برنامه‌ریزی بکنیم، بالاخره روزا توجه دارم، من خودم مشغول کار درسی علمی هستم، دوستانم همینطور، یه مقداریش اگر بخوایم روزه زیاد بگیریم طبیعتا لازمش بیحالی و کمحالی و از نشاط افتادنه. ولی خب اگه کسی تواناییشو داره، توانایی جسمیشو داره، برنامه‌ای ضروریش اجازه میده، خب روزه گرفتن ماه شعبان خیلی ارزشمنده. و خب این در مورد روزش، منتها در مورد اون قیامش خیلی فکر نمی کنم منافاتی با درس خوندن و کار علمی نداشته باشه. انسان برنامه‌اش رو تنظیم بکنه، شبهای مقداری زودتر بخوابه، طبیعیه دیگه. حالا ما که میخواییم 5 ساعت شب بخوابیم، 6 ساعت بخوابیم، 7 ساعت بخوابیم، اینه یه جور تنظیم کنیم که به جایی که از اون صبح بیدار بشیم نیم ساعت، یه رو 20 دقیقه قبل از اون صبح بیدار بشیم، که این استنان به سنت رسول الله رو در ما عملی بکنیم انشاءالله. خدا به همه توفیق بده. و خب حالا اذکار هم توی این ماه ذکر استغفار و صلوات ویژه سفارش شده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب این نماز صلوات شعبانی، مناجات شعبانی هم که خوب اونم جای خود داره، انشالله روزهای دیگه یه خورده شاد امانون هم صحبت کنیم. خب دوستان عزیز، اگر خاطرتون باشه بحثمون رسید به عرض کنم خدمتتون که مواردی که غیبت کردن جایزه، فرمودن قاعده کلش این بود که بحث تزاحم ملاکات دیگه، واسه تزامن مصلحت و مفسده هست. هر جا که غیبت یه مصلحتی داشته باشه که مصلحتش غالب بر مفسده، عرض کنم خدمتتون که ایزاء مؤمن و حتی حرمت مؤمن باشه، این دلیل عقل داریم دیگه. واسه تزامن ملاکات غیبت جائز میشه و دیگه حرمت نداره، که مرحوم شیخ فرمودن که 2 مورد هست که ولو تزاحمی هم در کار نباشه، ولو مصلحت راجحی هم وجود نداشته باشه، از ادلش یا بفرمایید طبق فرمایش فقها این 2 مورد استثناء شده و غیبت جایز میشه. یکیش غیبت فاسق متجاهر بود، یکم بحث تظلم مظلوم بود. این دو مورد بود. و توی بحث تظلم مظلوم عدلش رو فرمودن، یه تعداد دلیل بود حالا مؤیدات، رسیدیم به اینجا که و ظاهر و من جمیع ما ذکر یه بحثیست توی بحث تظلم مظلوم، یه بحثیست که آیا مشابه بحثی که توی فاسق و متجاهر هم گذشت، اونجا فاسق و متجاهر یادتون باشه گفتیم آیا جوازش مشروط به این هست که احتمال تأثیر بدیم که با این غیبته طرف دست از منکرش برداره یا مشروط به این نیست. مشابه اون بحث اینجا مطرحه که آیا این مظلوم که غیبت کردن میگیم برش جایزه، آیا مطلقا جایزه یا جایی که امید داشته باشه با این غیبت کردنش رفع ظلم ازش بشه، مثلا بره پیش قاضی غیبت کنه، مثلا بره پیش کسانی که زورشون بیشتر از اون ظالمه غیبت بکنه، یا یه جوری که اون ظالم به گونه ای هست که اگه بفهمه که پشت سرش دارن غیبت میکنن دست از ظلمش برمیداره، آیا این لازمه؟ یعنی در حقیقت جواز مشروط به این هست یا مشروط به این نیست؟ جناب شیخ میفرمایند که ادله‌ای که تا الان گفتیم هیچ کدومش همچین تغییری درش نیست، هیچ کدومش همچین تغییری درش نیست و نتیجهش میشه که نه مشروط به این نمیشه. لکن برخی از علما امثال شهید ثانی و بعضی از متأخرین از ایشون فرمودن که نه، اینجا درسته که عدلمون مقید نیست، ولی خوب عنایت بفرمایید، درسته که عدلمون مقید نیست، لکن اطلاقی هم نداره عدلمون که بگیم مظلوم مطلقا میتونه ظالم خودش غیبت بکنه، اطلاق اینجوری هم نداره. خب حالا که اطلاق اینجوری نداره، دقت بکنید، ما یه عموماتی داریم، یه اطلاقاتی داریم که ازش فهمیده میشه که مؤمن احترام داره و احترام مؤمن باید مراعات بشه، غیبت کردن مؤمن جایز نیست، تظلم از اون ادله استثناء شده. بنابراین اگر یه موردی ما شک داشتیم که تحت ادله تظلم داخل میشه و غیبت جایز میشه یا نه، اگه شک داشتیم باید بگیم چی؟ باید رجوع به عمومات و اطلاقات کنیم، رجوع به عمومات و اطلاقات و حرمت غیبت، باید بگیم هنوز تحت عمومات باقی، مثل همه جای دیگه‌ای که توی مخصصمون چی؟ شک میکنیم، مخصصمون اجمال داره، خب موقعی که مخصص اجمال داره باید چیکار کنیم؟ باید رجوع به عموم کنیم دیگه. خب باید رجوع به عموم بکنیم اونجایی که مخصصمون اجمال داره. خب البته حالا بحث اجمالا بحثش میشد دیگه، بله رجوع به عام در شبهه، بله شبهه مخصص، مخصص اون گاهی شبهش مفهومی است، گاهی شبهش مصداقی است. خب که تو شبهه مفهومیش خیلی روشنه که باید چی به الان ماننده هم شبهه مفهومی است دیگه، شبهه حکمی است در حقیقت که نمیدونیم سعه مدلول مخصصمون چقدره، قدر متیقنش از بین این دوتا، اونجایی که من احتمال تأثیر بدم احتمال رفع ظلم بدم و اونجایی که احتمال رفع ظلم ندم، قدر متقنش کجاست؟ اونجاییست که با غیبت کردن من احتمال رفع ظلم میدم، این یقیناً از ادله حرمت غیبت خارج میشه، ولی اون مقدار مشکوکش نه، شک داریم که آیا با این مخصص از اون ادله خارج شده یا نه، لذا میگیم هنوز تحت عموم باقیه و حرامه. اینم مستند مرحوم شهید ثانی و امثالیشون بوده، من عبارت رو بخونم اگه اشکال بود در خدمتون هستم. ببینید میفرمان که و ظاهر من جمیع ما ذکره عدم و تغییر جواز الغیبته به کونها عند من یرجو ازالت از ظلم انهو، خب مقید نیست جواز غیبت به این که باشد غیبت در نزد کسی که امید داره که ازاله بکنه ظلم رو ازش. و قواه و بعض الاساطین، بعض الاساطین هم اینو تقویت کردن، یعنی حرفو تقویت کردن و گفتن مطلقه، خب فقط مربوط به این فرض نیست. نقطه مخالف خلافاً لکاشف الریبه شهید ثانی و جمع من تأخرنه، که اینا فقیدوه، اینا مقید کردن، گفتن جواز در وقت تظلم فقط مربوط به اونجاییست که اند من یرجو ازالت از ظلم انهو، اقتصارا دلیلشون هم اینه، اقتصارا فی مخالفت الاصله فی مخالفت الاصله علی المتيقن من الادله، اون جمله‌ای که تو شرح المومه کثیرا شهید ثانی داشتن، یختصر فی مخالفت الاصل علی موضع الیقین، یادتونه که تو شرح المومه خیلی جمله رو داشتن، وقوفا فی مخالفت الاصل علی موضع الدلیل علی موضع الیقین، اختصارا داشتن، یختصر رو داشتن، وقوفا هم داشتن. اختصارا فی مخالفت الاصله، اصل یعنی چی؟ یعنی قاعده حرمت احترام مؤمن، قاعده حرمت غیبت. منظور از اصل قاعده عموم حرمت غیبته، منظور اصل اولی نیست، منظور حکم فقهی، حکم فقهی عامه. علل متیقن من الادله، متیقن از ادله چیه؟ اونجایی که امید به ازاله ظلم داریم. خب چرا؟ لعدم عموم فی الآیه و عدم، خب علت چم اینه که ببینید این که داریم اخذ به قدم متعقم میکنیم به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه دلیل مخصصمون عموم و اطلاق نداره. لعدم عمومن فی الآیه، آیه کریم عموم نداره. لا یحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم. خب این من ظلم، من موصول است، من موصول از الفاظ عموم نیست، از الفاظ عموم نیست. و عرض کنم خدمتتون که طبیعتاً باید بریم سراغ اطلاقش، آیا اطلاق داره یا اطلاق داره، از در شارع از این جهت در مقام بیان نیست. اصل این که اگه کسی مظلوم واقع شده میتونه از ظالم خودش غیبت بکنه، میتونه جهل به سو بکنه، اصل این رایه داره ثابت میکنه. ولی این که آیا چه شرایطی داره، اصلاً در مقام بیان شرایطش و جزئیاتش نیست، در مقابل در مقام بیان اصل استثناءش آیه. خب لذا از الفاظ عموم نیست و اطلاقی هم نداره که بخوایم از اطلاقش استفاده کنیم که هر کسی که مظلوم واقع شده هر جوری که ظالمش میخواد باشه، نه، همچی استفادهی نمیتونیم بکنیم. لذا دلیلمون اطلاق عموم نداره، میشه مجمل باید به قدر متقنش اکتفا بکنیم. لعدم عموم فی الآیه و عدم نقوزه. خب کسی امکان داره بگه که آیه عموم نداره، آیه اطلاق نداره، لکن ذیل آیه روایاتی اومد که خودتون یادتون باشه از بعضی از روایات گفتن که باید توجیه کنیم، لکن دلالت بر عموم ازش میشه فهمید. خب از روایات که ذیلش اومده عموم و اطلاق میشه فهمید. شیخ میگن آقا روایات ذیل چند هزار سندی مخدوشه، خب به درد استناد نمیخوره. و عدم نهوض ما تقدم فی تفسیرا للحجیه مع ان المرویه عن الباقر علیه السلام. خب این مع عرض کنم خدمتتون که بخوام بفرمان که به فرضم که بخواید بگید که آیه اطلاق داره، بخواید بگید که روایات ذیلش اطلاق داره، این اطلاق مبتلای به معارضه، چون ما روایتی داریم که حضرت فرمودن نه اینطور نیست که هر جوری بتونی در مقام تظلم هر کاری بتونی بکنی، هر خلاصه فعلی نسبت به ظالمت بتونی انجام بدی. نه، روایت داریم که حضرت فرمودن که لا بأس له ان ينتصر ممن ظلمه بما يجوز الانتصار به في الدين. خب انتصار جایزه بر اون کسی که خلاصه ظلمی بهش شده، ولی انتصار بما يجوز الانتصار به في الدين، خب بما يجوز الانتصار به في الدين یعنی باید جواز اون کاری که میخواد باش انتصار بکنه ثابت شده باشه، جوازش مسلم باشه. اگه جوازش مسلم نباشه، نه، حالا جوازش چقدر مسلمه این دیگه اطلاقی نداره که بگیم که همه جا جوازش مسلمه، نه، اونجایی که جوازش دلیل بر جوازش داشت، قدر متعقنش همونجاییست که چی؟ امید به رفع ظلم داشته باشه، یا حالا در مواردی از ظلم هم هست که به مقدار اون ظلمی که ظالم کرده منم بهش ظلم بکنم. ببینید میفرمون که ما ان المرضی، این ما در حقیقت میخوام بگن که به فرضم که اطلاق و عموم آیه و روایات ذیلش تمام باشه، مبتلا به معارضه. ما ان المرضی عن الباقر علیه السلام فی تفسیرها، تفسیر آیه کدام آیه؟ اون دو سه تا آیه‌ای که داشتیم در بحث انتصار مظلوم، فی تفسیرها المحکم مجمع البیان انه لا یحب الله الشتم فل انتصار الا من ظلمه. خدای تعالی در مقام انتصار شتم رو دوست نداره الا من ظلمه. شتم یعنی سب کردن در مقام انتصار رو دوست نداره مگر کسی که الا من ظلمه، کسی که مظلوم واقع شده. اینی که مظلوم واقع شده فلا بأسله او ان ينتصر من ظلمه، او این اشکال نداره که انتصار کنه از کسی که ظلم کرده، که حالا ینتصره اینجا ظاهرا به معنی ینتقمه میشه دیگه، ای ینتصره من من ظلمه به ما یجوز الانتصار و بهی فی الدین، به چیزی که انتصار به وسیله اون، انتقام گرفتن به وسیله اون در دین جائزه، مطلق و خلاصه گل و گشاد نیست که به هر طریقی، یه چیزی که باید جائز باشه. که یادتون باشه قبلا هم شتم گفته بودن، یه تعبیر داشتن قبلا یادتونه، گفتن که سب به ما لا یکونو چی؟ قبلا داشتیم که سب هم گفتن تو بحث سب متجاهر میگفتن جائزه، سب در چه صورت میگفتن جائزه تو متجاهر؟ سب به ما لا یکونو یه تعبیر داشتن مرحوم شیخ ها گذشت، که حالا منم اضافه کردم که بله سب به ما لا یکونو از ذهنم پرید. اگر خیلاش نکردید واسه متجاهر بود نمیدون گفتن که به ما لا یکونو کذبن در صفحه 147 گفتن سبب به ما لا یکونو کذبن، که من اونجا اضافه کردم که ولا یکونو فحشن، خب سببش جائزه منتها سببی که لا یکونو کذبن ولا یکونو فحشن یه جهت حرمت دیگری نداره. اینجا میخوام بفرمایید که به ما یجوز و فدین، به ما یجوز و الانتصار به فدین یعنی یه چیز جائزی باید باشه، یعنی جوازش باید ثابت بشه در شریعت. قال فی الکتاب المذکور، همچنین اونجا توی مجموع بیان یه نکته دیگری هم مرحوم طبرسی فرموده و نظیره شبیه همین آیه لا یحب الله الجهر بالسوء، این آیه کریمه که وانتصروا من بعد ما ظلموا، که اینام لا سبیل علیهم، که این گروه کسانی که انتصروا من بعد ما ظلموا لا سبیل علیهم. و ما بعد الآیه، اون روایاتی هم که ما بعد آیه اومده ادامه فرمایش مرحوم طبرسی است، تا ما بعد آیه اون چیزایی هم که ما بعد آیه اومده بود، اون روایت عیاشی و عرض کنم خدمتتون که اون روایات دیگه‌ای که اومده بود ذیل همین آیه، لا یصلح للخروج بها عن الاصل الثابت بالأدلة العقلیه و النقلیه، اینا صلاحیت نداره که باش ما خارج بشیم از اصلی که ثابت شده با الادله عقلیه و نقلیه. موضوع از اون اصل چیه؟ بله؟ احسنتون، اصل قاعده حرمت غیبت یا بفرمایید قاعده احترام مسلم که یکی از مصادیقش هم حرمت غیبته، اینا هیچ کدومش صلاحیت نداره که باشه از اون قاعده خارج بشیم. و مقتضا و نتیجهش این میشه که و مقتضا الاقتصار علی مورد رجاء تدارک ظلم، مقتضاش اینه که اکتفا بکنیم به اون جایی که امید به تدارک ظلم داریم. اینو یقینا میدونیم که قدم متعقن از عدل است، که شاره دیگه اینو جایز دونسته، اینو بخواد جایز ندونه که از دلیل اصلا دیگه موردی نداره. فلو لم یکن، بنابراین نتیجه این میشه که اگه قرار شد فقط در موارد رجاء تدارک ظلم بشه اکتفا بکنیم و جایز باشه تظلم، نتیجهش این میشه که اگر یه جایی قابلیت تدارک نداشته باشه، یعنی ما عرض کنم خدمتتون یه ظالمی به ما ظلمی کرده، ولو این ور اونورم بگیم، ولو پیش قاضی هم بریم، امید به این که این ظلم تدارک بشه و جبران بشه، طرف دست از ظلمش برداره، خسارتی که زده جبران میکنه وجود نداشته باشه، اینجا دیگه تظلم جائز نیست. و همچنین لولم یکن ما فعل بهی ظلمن، همچنین اونجایی که اون کاری که طرف انجام داده ظلم نباشه. خب یه مثالی گفتیم قبلا، مثل چی؟ مثلا اون بحث مهمانی که رفته خونه کسی درست ازش پذیرایی نکرده. خب اینا را ذیل همون روایات اومده بود دیگه، شیخ میگن با توجه به این حرفی که زدی اینم داخل در موارد جواز غیبت نمیشه، چون اینا ظلم نیست. خب درسته تعبیر ظلم هم اومده، منتها ظلمش معنی ترک اولا است، ظلمش به معنی ترک حق ثابت مسلمی که اگه انسان ترکش بکنه گناه کرده و ظلم کرده، نه به این معنا نیست. لذا با توجه به این نکته که بالاخره یه اصل و قاعده داریم که با ادله عقلی و نقلی ثابت شده، و این ادله‌ای که میخواد موردی رو استثناء بکنه هم از نظر سندی مشکل داره، هم از نظر دلالی مشکل داره، باید اکتفا بکنیم به موارد مورد رجاء تدارک ظلم. نتیجهش این که لولم یکون قابلن لتدارک لم تکن فائدتون فی حد که ظالم و کذا لولم یکون ما فعل بهی ظلمن بل کان من ترکل اولا. خب ای تا اینجا بله بله این حرف شیخه. نه نه مجمع تا اینجا شه.
از ما بعد خودش
آره آره درست باشه. از ما بعد علی مجمع اون و نظیر و انتصار اون بعد ما ظلم
یه این موقع برگشتن چون آخر صفحه 248 فرمود و ظالم مجرم موضوع که عدم تقدیر ولی اینجا دوباره برگشت.
گفتن چی؟
اول فرمود ظاهر ادله اینه که مطلق
بله ظاهر ادله اینه که مطلق نمیشه. بله ظاهر اینه، اصلا تعبیر مطلق هم نگفتن، ظاهر ادله اینه که مقید نیست. خب آره آره، حالا بالاخره برداشت اولیه است اینه که ظاهر ادله اینه که تقیید نزده. ببینید تقیید نزده، حالا این تقیید نزدن معناش اطلاق یا اطلاق نیست، اون رو بعد میگن. اولش میگن ظاهر آیه، ظاهر ادله اینه که تقیید نزده به این فرضی که مورد رجاء چیز باشه، رجاء دفع رفع ظلم باشه، ازاله ظلم باشه. کنده میخوام بگن که برداشت میشه حالا که تقیید نزده بس مطلقه. خب بعضی هم بر اساس همین عدم و تقیید چکار کردن؟ فتوایی به اطلاق دادن، گفتن مطلقا جایزه. لکن اون بیانی که ادامهش نقل میکنن اینه که درسته اینجا قیدی نزده، لکن چون اطلاقی نداره ما باید چکار کنیم؟ فقط متعفنش اکتفا بکنیم.
در واقع تغییر موضعی رو
افتاده؟ نه تغییر موضعی رو افتاده. بله؟ بله؟
دقت داره عبارت اینکه عدم تغییر رو اینجوری ما معنا بکنیم.
بله؟
یعنی یک مرحله است، حالا تازه باید ببینیم این اصلاح رو میشه عکس کرد یا
همین دیگه. بالاخره یکی از مقدمات اطلاق یکیش اینه که تقییدی وجود نداشته باشه. این تنهایی که به تنهایی کافی نیست که، باید مقدمات حکمت رو که میگفتن تو اصل اطلاق گیری یکیش این بود که مقید نداشته باشیم، مقید لفظی نداشته باشیم. خب حالا مقید عرض کنم مثل قد متعقن در مقام تخاطب و مثل اونم انصراف و امثال اینا که مقید لبی هستن، مقید لفظی و مقید لبی نداشته باشیم و متکلم در مقام بیان باشه. عمدش این بود دیگه، مقدمات حکمت عمدش این بود دیگه. به تعبیر میتونیم خلاصش کنیم، مقید نداشته باشیم اهم از لبی و لفظی و متکلم هم در مقام بیان باشه. خب اینجا درسته مقید نداریم، ولی صرف این که مقید تو عدل نیومده این کافی نیست برای اینکه نتیجه گیری کنیم که پس مطلقا تظلم جایزه. نه، اینجا از ادله اطلاقش تمام نمیشه. یعنی نکتش هم عمده اینه که در مقام بیان من جمیع الجهاتش نیست آیه و آیه خصوص آیه، فقط اصل این که تظلم جایزه رو آیه میخواد ثابت بکنه با چه قیودی اصلا در مقام بیان اون نیست. لذا دلیل مجمله، چون دلیل مجمله به قدر متعقنش اکتفا میکنیم. قدر متعقنش هم فرض ازاله رجاء ازاله ظلمه. بله بفرمایید.
همین قدر متعقن از کجا آوردیم؟
بله،
یکی
همین
که
شیخ
اونجا
خودشو
میگه،
ولی
اینجا مثلا
اقتصار حرفی مخالفت الاصل و مثلا عدم وجود
اونجا داره. نه نظر خودشو
نمیگه،
دقت
بکنید. میگن از ظاهر عدم تغییر، خود شیخ داره میگه، میگه ظاهر دیگه تغییری نداره. متو ظاهر دیگه ما میخوایم توافق حل بکنیم. آقای رضایی هم گفتن دیگه تهافت عبارت میخوایم حل بکنیم. بله امکان داره کسی بگه حرف شیخ تهافت داره، یه شیخ مثلا عدول کرده از حرف اول. به نظر من عدول نکرده، ظاهر اینه که قیدی نیست. ولی این که قیدی نیست آیا میتونیم اطلاق گیری هم بکنیم و به صورت مطلق از عمومات و حرمت غیبت خارجش بکنیم؟ نه، هیچ ملازمه ای نداره، چون یکی از مقدمات اطلاق گیری عدم و تغییره. مقدمه دیگری هم داره که متکلم در مقام بیان از این جهت باشه. خب که محرز نیست، همچین مقامی متکلم در همچین مقامی نیست. اصل این که مظلوم میتونه تظلم کنه، اصل این رو داره ثابت میکنه آیه دیگه در مقام خودش.
شما به شیخ مثلا اسناد بدید که این حرفو داره میزنه، اینو داره کارنش به عنوان دلیل حرف کاشف الغیب این جمع بعدش داره میگه.
کدومو؟
همینه که الان میفهمید.
بله
این رو داره به عنوان دلیل اون قول داره میاره.
نه دیگه، نه دیگه، اصلا و ما بعد الآیه رو که از اینجا دیگه حرف خودشه شیخ. حرف اونا رو بردن، گفتن چی؟ لعدم عموم فل آیه و عدم نوز ما تقدم فی تفصیل الحجیه، به علاوه اینکه معارضم داد. خب و ما بعد الآیه این دیگه حرف خود شیخه. و ما بعد الآیه لا یستول الخروج به عن الاصل ثابت بالعدلت العقلیت و النقلیه و مختزاوی نماز حرف خود شیخه. مختزای اصل، مختزای اصل ثابت بالعدلت العقلیت و النقلیه الاختصار علی مورده، اینا حرف خود شیخه دیگه. بله. البته این و امکانه که در ادامه اومده میخواد یه خورده باز موجو برگردونه. خب ببینید اول کلام شیخ رو میخونه، انسان احساس میکنه که ای بابا شیخ میخواد بگه چی؟ بگه مطلقا جائزه. بعدش در ادامه مشخص میشه که نه، منظورشون از عدم تغییر مطلقا نبود. خب بلکه چی؟ میخواد بگه که نتیجهش میشه تغییر دیگه. فقط در موارد رجا دوباره این ادامه بفرمایید که و امکان یظهر من بعض الاخبار جواز الاشتکاء لذالک. این مربوط به یکی از این دو تا نکته ذیل میشه. ببینید ذیلش فرمودن با توجه به این حرفی که زدیم دو چیز، دو مورد، در دو مورد تظلم جائز نیست. شکایت کردن، شکوه کردن یا به تعبیر غیبت کردن در قالب گلایه و شکوه در دو مورد جائز نیست. یکی اونجایی که رجاء تدارک ظلم نیست، یکم اونجایی که چی؟ اونجایی که اینجا بله ظلم نیست و ترک اولا هست، مثل اونجایی که مهمان شده انسان میزبانش خوب پذیرایی نکرده، که نسبت به این دومیه استثناء میزنن که میگن نسبت به این دومیه از بعضی از روایات استفاده میشه که گلایه کردن نسبت به این دومیه جائزه. دو تا روایت میارن، یه روایت حماد بن عثمانه که فعن الکافی و تهذیب و امکانه از هر من بعض الاخبار جواز الاشتکال لذالک. لذالک یعنی چی؟ یعنی اونجایی که ما فعل بهی ظلم نبوده بلکه از قبیل ترک اولا بوده. اشتکا یا به تعبیری تظلم کردن، دادخواهی کردن نسبت به اون اشکال نداره، گلایه کردن نسبت به اون اشکال نداره، از بعضی از ادله استفاده میشه. فعن الکافی و تهذیب به سند امام، از کافی مرحوم کلینی، تهذیب شیخ طوسی که هر دو هم سند دارن، ان حماد ابن عثمان که هر دو هم سندش خوبه، فقط سند کافی معلم محمد توشه که معلم محمدی خورده در موردش اختلافه، معلوم نجاشی گیر داده ولی بقیه قبولش کردن، سند هر دو خوبه. ان حماد ابن عثمان قال دخل رجل علی ابی عبدالله علیه السلام فشکا الیه رجل من اصحابه، کسی وارد بر حضرت صادق علیه السلام شد، گلایه کرد در مورد مردی از دوستان خودش. فلم یلدف انجا المشکوب و علیه، طولی نکشید که اون کسی که شکایت شده بود بر علیهش اومد رسید. فقال له ابو عبدالله علیه السلام مال فلانه نیشکو که چیکار کردی؟ فلانی گلایه داره ازت، ناراضی از دستت. فقال یشکونی انس تقویت منه حقی، شاکیه گلایه منده به خاطری که من ازش طلب کردم که حقم رو ادا کنه، بدهیمو بده، ازش گفتم فلان مبلغ من بدهکاری، آقا برده بیا، به خاطر این از دستم ناراحته. و جلس ابو عبدالله، ببینید شاکی رفته چیو شاکی شکایت کرده پیش حضرت، رفته شکایت کرده که آقا من از فلانی به فلانی بدهکارم، بهم گفته بدهی تو بردار بیا. خب گفته بدهی تو بردار بیا، با اینو برده به عنوان گلایه پیش حضرت که فلانی خلاصه به من بد کرده، گفته که پولتو بردار، بدهیتو بردار بیا ادا کن. فجلس ابو عبدالله علیه السلام مغضبا، حضرت با عصبانیت نشستند. فقال کأنک اذا استقضیت حقک لم تصح، خیال میکنی که اگه حقتو مطالبه کنی بد نکردی. خب خیلی جالب روایت، خیال کردی که اگر حقتو مطالبه کنی بگی آقا بدهی تو بردار بیار بده بد نکردی، در حالی که نه اینطور نیست. ارعیت قول الله عز و جل و یخافون از تو الحساب، این آیه کریمه رو خبر داری که خدای تعالی میفرماد که و یخافون از سوء الحساب، در مورد بندگانش میگه که اینا یخافون از سوء الحساب. خب سوء الحساب منظور حساب قیامت دیگه، سوء الحساب یعنی چی؟ یعنی بد حساب رسی کردن. خب الا ترى انهم خواب الله عز و جل ببخشید اترا انهم خواب الله عز و جل ان یجور علیهم، فکر میکنی که اینها خوف این دارن که خدای تعالی این سوء الحسابی که گفته شده خوف این دارن که خدای تعالی ظلم برشون بکنه؟ نه اینطور نیست، لا والله. دیدی تو فارسی هم میگیم که فارسی هم استعمال داریم ما، میگیم که رفتیم حساب کرد بعدم حساب کرد. بعدم حساب کرد یعنی چی؟ یعنی ظلم کرد؟ نه، یعنی مو رو از ماست کشید. تو فارسی این تعبیر رو داریم، تعبیر عامیانه عرفی هست دیگه، میگیم رفتیم حساب کرد، حساب رسی کرد، بعدم حساب رسی کرد، بعدم حساب رسی کرد، یعنی مو رو از ماست کشید، یه ذره هم تخفیف نداد توی حساب کشید، یه ذره هم تخفیف نداد.
روز آخر آدم
میره تازه میفهمه چه مصیبتی بله اینجا میفرمایند که حضرت میفرمایند که والله والله اینطور نیست، خدا جور رو به کسی نمی کنه. اینا ما خافو الا الاستقضاء، خب اینا نمی ترسند، بندگان خوب خدا نمی ترسند مگر از استقضاء، این که خدای تعالی خلاصه مو رو از ماست میکشه و تا ذره آخر حساب و کتابا رو اونجا عرضه میکنه برشون. پس سماه الله عز و جل سوء الحساب، بنابراین فمن استقضا فقط اساء، هر کسی که استقضا بکنه و حساب رسی بکنه، حساب کشی بکنه، این اساء، خب اساء کار بدی کرده. خب که حالا این روایت یه روایت که ازش بله استدلال کردن که برای اون حرف قبلی که اون جایی که از قبیل ترک اولا باشه اینجا غیبت کردن جائز نیست، از این روایت استفاده میشه که غیبت کردن جائزه. طرف اومد پیش حضرت غیبت کرد، گفت که فلانی مثلا اساء فی الحساب، خب استقضانی خلاصه اساء فی الحساب، بعد حساب کشی کرده از ما، اینجوری اومد خدمت حضرت گفت حضرت علاوه بر اینکه ردش نکردن نگفتن این حرفو نزن، بلکه طرف مقابل گفتن که آقا چرا اینجوری سخت حساب کشی کردی از برادر مؤمنت، نباید اینجوری حساب کشی کنی، واسه مقداری مثلا ملاحظه حالش رو بکنی. خب این معلوم میشه پس تو مواردی که طرف ترک اولا کرده، این ترک اولا، ترک اولا چی؟ غیبت کردنش جائزه. چطور شما میگید جائز نیست؟ یعنی ظلمش از قبیل ترک اولا است، از قبیل از کنم ظلمی که حق واجب ثابتی رو ضایع کرده باشه نیست. این روایت دومی هم هست
حضرت که توبیخش میکنن. داره میگه
چرا این بله دیگه حضرت دارن توبیخ میکنن.
الان جواز شکوه از ترک اولا از کجای روایت داره؟
ترک اولا کرده طرف دیگه.
نه جواز شکوه از ترک اولا،
چون طرف اومد پیش حضرت شکوه کرد.
خب بعد حضرت داره همین آقایی که شکوه
نه
میکنه
نه شاکی رو حضرت طرف مقابلش رو بدهکاری اومد از طلبکار خودش شکایت کرد، گلایه کرد پیش حضرت.
آها فکر کردم اینکه اومده طلبکار.
نه 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 طلب بدهکاری اومد از حضرت پیش طلبکارش شکایت کرد که آقا این بد حساب کشی کرده از ما، بد حساب کشی کرده از ما. حضرت موقعی که طرف اومد رسید فرمودن که چرا اینجوری حساب کشی کردی از برادر دینی؟ خب و آیه رو براش خوندن که این سوء الحساب، بنابراین تو بد کردی، اساءه کردی نسبت به برادرت. خب روایت نتیجه حاصلش این میشه که این گلایه نسبت به ترک اولا رو، گلایه نسبت به ترک اولا رو حضرت چی؟ اولا رد نکردن، ثانیا به جای که از طرف دفاع کنن طرف رو چیکار کردن؟ زدن خوردش کردن که چه اینجور عمل کردی؟
تایید کرد.
خدا چیکار بکنه؟ تو مقام محاسبه که بله، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، انا کنا نستنسخ و ما کنتم تعملون. خب حسابرسی کامل میشه، دقیق حسابرسی میشه. خب سوء الحساب بعد حساب کشی میکنن، متو حالا بعد از اینکه حساب کشی کردن میبخشند و آزاد میکنند و راه میکنن، اونم به جای خود، ولی حسابا همش محفوظه. بله خب این عرض کنم خدمتتون، حالا اینو چجور جمع بکنیم؟ خدا ما کار بد میکنه ها؟ بله این ببینید عرض ما این بود که این تعبیر تعبیر عرفیه، همونطور که ما میگیم تو زبان فارسی بد حساب کشی کرد یعنی دقیق حساب کشی کرد، تو زبان عربی هم این تعبیر میاد و حالا حضرت به نظر میرسه این روایت اصلا یه نگاه چیز داره، یه نگاه اولا که اون کسی که اومده پشت سر اون بنده خدا صحبت کرده بوده عیبی رو نگفته که اصلا غیبت نیست، عیبی نگفته. خب طلبکار گفته آقا بده منو بده تا قرون آخرش هم باد بدی، یکی کار بدی نگرده که، کجاش بده، کجاش نقصانه، کجاش عیب این کار. خب اولا کار بدی نکرده و ثانیاً عرضم به محضرتون که به نظرم میرسه حضرت هم اینجا خواستم بگن که نسبت برادران دینتون مراعات بکنید، اینقدر سختگیری نکنید، با ملاتفت و خلاصه یه مقداری گذشت و مهربونی برخورد بکنید. خب و حالا تعبیر عصاً که اومده، نه اینکه خدای تعالی نعوذ بالله کار بد انجام میده، کار سیئه انجام میده، نه، عرضم به محضرتون به نظرم اصلا لسان این روایت یه لسان اخلاقی و آدابی هست و حضرت میخوام بگن که بر این کار تو هم اساءه صدق میکنه منتها این اساءه رو انجام نده، این نوع اساءه رو انجام نده. استاد برادر بینید شاهده برای این که بگیم که مثلا کسی ترک اولا کرده، که حالا هر ترک اولایی، حتی اگر ترک اولایی هم باشه که عیب و نقص نیست، عیب و نقص بعض ترک اولا هست، اینجور بگم ترک اولا ها دو جوره، بعضیش هست عیب و نقصه، خب برمیگرده به عیب و نقصی، بعضیش هست نه عیب و نقص نیست، اونجایی که عیب و نقص نباشه که اصلا غیبت نیست، در موردش صحبت بکنیم غیبت نیست. میریم خونه کسی میگه، طرف میپرسه که آقا کباب بهتون دادن یا ندادن، میگیم نه کباب ندادن، چرا خورش دادن، اون یه گناهه، میشه یه گناه نیست. ولی وقتی میریم خونه کسی میگه آقا شما از صبح تا غروب مهمونشون بودید، نهار بهتون دادن، نهار بهتون ندادن، این قضیه نهار دادن داستان شد. لا اله الا الله، خدا لعنت کنه این کفتارای پیر آلبانی رو. عرض کنم خدمتتون که خب اینجا اگر بگن نهار نداد، خب یه شبان روز طرف تو خونه کسی بوده، خب گشنه و تشنه گذاشتنش، خب این عیبه واقعا، نقصه، خب این نقصه، این دیگه به یک معنا یه نوع شاید بشه گفت یه نوع حد و خلاصه اساءه جدی، اساءه عرفی است، نقصان عرفی است نسبت به این مهمانش دیگه. اینجاها رو نمیتونیم استفاده بکنیم که جایزه، خب اینجا رو دیگه نمیتونیم استفاده کنیم. حالا به هر حال این روایت شیخ آوردن، بذارید من روایت دومشم بخونم و مرسلته دیگه، بحثای مقداری کم جون شده و مرسلته، مرسلته میشه مرسلته، فعن الکافی به سند هما ان حماد یظهر من بعض الاخبار جواز و اشکال لذالک، فعن الکافی این و مرسلته باید بخونیم دیگه، چون اگه فی بود حالا مرسلت و ثعلبت ابن میمون فعن الکافی، خب ف بعدش بردن فا تفصیل بعد اجمال دیگه، فا هم صدارت طلبه، ربطش بخواهیم میکنیم به بعد، یه خورد حالا اینجا یه جوریه، و فی مرسلت ها گفتن بهتر بود، فعن و فی، یه فی اینجا جاش خیلی خالیه، و فی مرسلت ثعلبت ابن میمون المروی عن الکافی، که اینم از کافی نقل شده، مرسل از اتا انظر سندی اینجوری، قال کان اندهو قومون یحدث بهم، در نزد حضرت، حضرت صادق علیه السلام گروهی بودن که یحدث بهم، حضرت داشتن با اون گروه صحبت میکردن، اذ از فجایی است، ذکر رجل منهم رجلن، یکی از اونها یک کسی رو ذکر کرد، پشت سر کسی حرف زد، وقع فیه و شکاهو، وقع فیه در زبان عربی یعنی اخطابه، وقع یقعو وقیعتن، اخطابه، وقع فیه یعنی اخطابه، غیبت کسی رو کرد، پشت سر کسی حرف زد و شکاهو و گلایه کرد ازش. خب فقال له ابو عبدالله علیه السلام و انا لک به اخی که کلهی، از کجا پیدا میشه کسی که برادر تو باشه کاملا، به اخیه کلهی یعنی یه برادر کامل و تام و تمام برای تو باشه، و ایور رجال المحذبو، که ایور رجال المحذبو عرض کنم خدمتتون که از یه شعر عربی حضرت این جمله رو گرفتن که مال شعری است، پاورقی هم گفته شعرش مال کیه، مال نابغه زویانیه که حلقت و لمعت رو که نفسی ریبتن الی آخر ایور رجال المحذبو. حضرت از این شعر این جمله رو گرفتن که ایور رجال المحذبو، کدوم یکی از مردا هست که مردم هست که محذب و تام و تمام باشه، هیچ عیب و نقصی نداشته باشه. فا این از ظاهر من الجواب، ظاهر از جواب حضرت اینه که انما شکوا کانت من ترک الاولا الذی لا یلیق بالاخ الکامل المحذب. ظاهرش اینه که این شکوا و گلایه و خلاصه پشت سر حرف زدن نسبت به ترک اولا بوده، نسبت به گناه و معصیت نبوده، که از این روایت هم استفاده میشه که پشت سر مردم در مورد ترک اولا صحبت کردن اشکالی نداره. ببینید آقا ظاهر فرمایش شیخ و فائمت بفرمایید، ظاهر مرحوم شیخ اینه که میخوان از این دو تا روایت استفاده کنن که صحبت کردن در مورد ترک اولا مطلقا اشکال نداره. خب ظاهرش اینه که میخوان نتیجه گیری کنن از این دو تا روایت که صحبت کردن در مورد ترک اولا مطلقا اشکال نداره، ولی حقیقتش اینه که این جای تفصیلی داره. این ترک اولاهایی که افراد انجام میدن، یه چیزی که بهتر بود انجام بدن و انجام ندادن، بعضش هست نقصان عرفی حساب میشه، بعضش هست نقصان عرفی حساب نمیشه. خب ما اگر اطلاق بگیریم، مقتضای اطلاقش اینه که بگیم چه نقصان عرفی حساب بشود چه نقصان عرفی حساب نشود. خب اونجایی که نقصان عرفی حساب نمیشود، رفقا اصلا غیبت هست یا غیبت نیست؟ اصلا غیبت نیست، داخل در بحثمونه، داخل در اون اصل قاعده نمیشه، فقط میمونه اونجایی که چی؟ نقصان عرفی حساب میشه. که باز ببینیم که این روایات آیا اطلاقی داره که هر دوتا رو شامل بشه، که حضرات هم موارد نقصان عرفی هم اونجایی که نقصان عرفی حساب نمیشه هر دو رو تجویز کرده باشن، که اینم نمیشه. چرا؟ چون روایت حاکی فعل معصومه، حاکی فعل معصومه. خب که عکس العمل حضرت در مقابل یه داستان واقعی که اتفاق افتاده بوده که حضرت در مقابلش موضع گیری کردن ما نمیدونیم چیه. و یکیش حالا مثلا اون حسابرسی بوده، حسابرسی اونجوری که میدونیم اصلا اون حسابرسی اصلا از اون مواردی که نقصان عرفی حساب بشه نیست، کسی طلبکار بوده اومده طلبش گفته تا قرون آخر باید بده. خب این کجاش تو عرف نقصانه، کجاش عیبه؟ یا مثلا اون مثال دوم که وقع فیه و شکاهو، اون روایت مجمله چون حکایت از فعل معصومی که امام در مقابل این ردش نکردن، طرفی این کار کرد ردش نکردن، حالا که ردش نکردن شیخ استفاده میکنن پس معلوم میشه این ترک اولا بوده. خب این ترک اولا، سوال ترک اولایی بوده که نقصان عرفی هم حساب میشه، نقصان عرفی حساب نمیشده. خود ترک اولا هم دو تا فرض داره. خب اگر نقصان عرفی حساب نشه، خب خیلی روشنه این که غیبت نیست و حرام نیست. خب و میسازدم که روایت اصلا ناظر به کجاست، ناظر به اونجایی است که تو روایت مجمله، فعل دیگه، فعل معصومه، عکس العمل حضرت در مقابل اینه. ما نمیتونیم ازش اطلاق گیری بکنیم بگیم چی؟ بگیم اون حرفی که ایشون داشته میزده، اون شخص داشته میزده جاییست که ترک اولایی است که نقصان و عرفی هم حساب میشه. چه بسا چیزی بوده که ترک اولایی بوده که نقصان و عرفی هم حساب نمیشده. مثلا گفته که آقا فلان کس ما انتظار داشتیم که مثلا بذاره 4 سال خونش مستأجر بمونیم، ما رو سال دوم بلند کرد. خب این کجاش نقصان عرفیه؟ هیچ نقصان عرفی نیست. اینو مثلا پیش حضرت مطرح کرده، حضرت هم فرمودن اناله که به اخیک کلی، یه کسی که برادری رو کامل در حق تو تمام کنه کجا پیدا میشه؟ کم هم چه آدمایی پیدا میشن. خب این هیچ غیبتی نیست، هیچ نقصانی مطرح نشده. به هر حال در این حال شیخ کنده در ذهن شریفشون، دقت کنید این نکته آخر بگم، در ذهن شریف مرحوم شیخ این بوده که این ترک اولاها اهم از این که عیب و نقص حساب بشود یا نشود با این دوتا روایت چی میشه؟ گلایه از ترک اولا تجویز میشه. لکن بفرمان و معذالی که کلهی، با وجود اینکه دوتا روایت داریم و به مقتضاش بفرمایید غیبت از ترک اولا جائز میشه، بل احوتو عد هذه الصوره من الصور العشر الآتیه التي رخص فيها في الغيبه لغرض صحيح اقوا من مصلحت احترام المختار. اقوا اینه که اینجا هم بگیم بندازیمش تا اون باب مراعات تزاحم مصالح و مفاسد، تا در صورتی که مصلحت اولای از مفسده غیبت مختار وجود داشته باشه بگیم جایزه، که عرض بنده این بود که لازم نیست تا اینجا بیایم. دقت بکنید رفقا، لازم نیست تا اینجا بیایم. همه حرفمون هم یک کلمه بود که ترک اولا خودش دو تا فرق داره. ترک اولایی که نقصان عرفی حساب میشه، ترک اولایی که نقصان عرفی حساب نمیشه. این دو تا روایتن. روایت اول که اصلا ترک اولایی بود که نقصان عرفی حساب نمیشه. خب حضرت اصلا ناظر به جنبه اخلاقی هستن که خوب بود مراد برادر مؤمنت رو نکردی. روایت دوم هم اجمال داره. قدر متعقنش کجاست؟ فعل معصومه دیگه. خب قدر متعقنش کجاست؟ چون زبان نداره که بگه که اون کسی که شکایت کرده، گلایه کرده چی داشته میگفته. مسلمش از این که حضرت ردش نکردن و اومدن خلاصه هم سفرش شدن و تاییدش کردن اینه که از موارد غیبت حرام نبوده. خب از موارد عرض کنم خدمتتون که غیبت حرام نبوده. حالا چرا بگیم که این ترک اولا است و ترک اولا اهم از اونجایی که نقصان حساب میشه نقصان نمیشه؟ نه، ترک اولایی است که نقصان حساب نمیشه و اصلا داخل در مفهوم غیبت نمیشه این روایات. بنابراین اون چیزی که ما اول گفتیم رو علیه اون چیزی که ما اول گفتیم اصلا حرف نمیزنه. اون حرفی که اول زده شد این بود که چی؟ در مواردی که ترک اولا هست قبل از این دو تا روایت عبارت رو ملاحظه کردی و این تمنن که اون چیزی که انجام داده اگر ظلم نباشه بلکه از طریق از قبیل ترک اولا باشه گفتن غیبت جایز نیست. اونجا در چه صورتی رفقا غیبت میشه که بگیم غیبت جایز نیست؟ در صورتی که اون ترک اولا نقصان و عیب عرفی باشه دیگه، یا شرعی باشه دیگه. اگه نقصان و عیب عرفی یا شرعی نباشه اصلا غیبت نمیشه که بخوایم استثنایش بکنیم. خب بعد این دو تا روایت خواستم به عنوان چی بیارم؟ به عنوان معارضش بیارن که در موارد ترک اولای عرفی غیبت جایزه. عرض ما این بود که این دو تا روایت اصلا ناظر به اون قسمتی که غیبت میشه ترک اولا اصلا ناظر به اون قسمت نیست. اولی که مشخصه، دومی هم به خاطر اجمالش حملش کردیم بر همون. خیلی پر حرفی کردم، خسته شدید؟ خب بریم ای جمله رو بخونم تمام کنم دیگه. کما ان الاهوت، خب این در باب تظلم، اینم تظلمه تو این قسمت آخری که بحث ترک اولا بود. کما ان الاهوت جعل و صورت سابقته، صورت سابقه یعنی چی؟ بحث متجاهر، بحث متجاهری که قبلا گفتیم. کما ان الاهوت جعل و صورت سابقته، البته ببخشید من این رو معذاله که کلهی رو یه خورده بد گفتم. آز سوره رو بزنید به صورت تظلم، کل صورت تظلم به قلینه بعدش اصخایی میکنن و معذاله که فالاهوت و عدها به سوره بحث تظلم کلن، بحث تظلم رو کلن بشمارید من از صور العشر الاتی، از اون صور دهگانهی که در ادامه میاد. التی رخ صفیها فالغیبته، ترخیص داده شده درش در غیبت، لغرض صحیح، که اون غرض صحیح اقوام مصلحت احترام مختابه. کما ان الاهوت، احتیاط اینه که جعل صورت سابقه، صورت قبلی که بحث متجاهر بالاسم بود اون رو هم بگیم خارجتون، جعل صورت سابقه خارجتن ان موضوع الغیبه، بگیم از موضوع غیبت خارجه. یادتون باشه برای متجاهر چند تا دلیل آوردن مرحوم شیخ، یادتونه اول بحث متجاهر سه تا دلیل آوردن. یه دلیلشون این بود که این لا یکفه لذا اصلا داخل در تعریف غیبت نمیشه. یه دلیلشون بود که سه ها مستور رو عقص کرده، این مستور نیست، بازم داخل در تعریف غیبت نمیشه. دلیل سومشون این بود که چی؟ متجاهر تخصیص خورده و از ادله حرمت خارج شده. که اینجا میخوام بگن که چی؟ بگیم متجاهر هم عرض کنم خدمتون که از موضوع متجاهر در صورتی که از موضوع غیبت خارج باشد غیبتش جایزه. در چه صورت از موضوع غیبت خارج میشه؟ در صورتی که اون چیزی که پشت سرش داریم میگیم از اون چیزایی باشه که لایکرهو که طبیعتاً اگر مثلا توی شهری خب تجاهر میکنه دیگه، حالا همین حرفایی که زدیم طبق همین معنا میشه دیگه، توی شهری هست که متجاهره بدش نمیاد مردم گفتگو بکنن، ولی تو شهر دیگه ای هست متجاهر نیست ناراحت میشه. خب اینجور نباشه که بگیم همه جا غیبتش جایزه، نه، تو اون شهر غیبتش جایزه که بدش نمیاد مردم بفهمن، جلو کسی غیبتش جایزه که ناراحت نمیشه از اینکه خبرش به اون برسه، در این صورت است که جایزه. کما ان اللحوه جعل و صورت سابقه خارجتن عن موضوع الغیبته به ذکر المتجاهره به ما لا یکره و نسبت او الیه من الفسق المتجاهره به. گرچه علمایی که اومدن متجاهر رو استثناء کردند ظاهرش اینه که متجاهر رو گفتن که غیبت متجاهر خروج متجاهر خروج تخصیصیه. یعنی چی؟ یعنی با این که غیبته و در مورد کسای دیگه این غیبت حرامه، ولی این آقا چون متجاهره غیبت کردنش چی هست؟ غیبت کردنش حلاله. نه این که بگیم تو اون فروزیش و اون افرادش که از تعریف غیبت خارج میشه و تخصصا خارجه، علما اومدن تخصیصا خارجش کردن. یعنی ولو عنوان غیبت هم برای صدق میکنه، در این حال چی؟ در این حال غیبتش جایزه. علما اینجوری اومدن گفتن که حالا فیبقا من موارد رخصت لمزاحمت الغرض الاهم صوران که تعرضوا لها. این دو مورد بحث متجاهر و متظلم، این دوتا رو گفته بودن که از ادله استفاده میشه که نهایتاً شیخ دلشون نچسبید، یعنی دلشون قرص نشد که بگیم تخصیص خورده و ولو مصلحتی هم وجود نداشته باشه غیبتشون جایز. این دوتا غیبت متجاهر و غیبت از طرف متظلم. ولی خب حالا بالاخره آخرش هم میگن فیبقا من موارد رخصه، موارد این غیبت جایزه لمزاحمت الغرض الاهم که اون ملاکی بود که اول مسئله دادیم، صوران یه صوری باقی مونه که تعرضوا لها، علما متعرض شدن که ده فرضه، که این ده فرض ده صورت جلسه بعد بیام همه رو بخونیم، خیلی ساده است. الحمدلله رب العالمین.